سلسله مباحث استاد محمد شجاعی، تهیه شده در مؤسسه منتظران منجی. شماره تماس 55972450-5. وبگاه اینترنتی www.muntazir.ir.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
خب بحثمون درباره معنای زیارت با معرفت تمام شد. از امروز از این جلسه انشاءالله میخوایم بپردازیم به بحث زیارت نامه ها، زیارت هایی که ما به زیارتگاه ها میریم، زیارت هایی که میخونیم دو گونه هست. بعضی هاشون این استش که خب ما مشرف میشیم به زیارتگاه، سلامی میدیم، صلواتی میفرستیم، حمد و سوره میخونیم، بعد هم خودمون رو میرسونیم به کنار ذریح و از باب مهر و علاقه و آتش و محبت ذریح و یا اطراف ذریح رو میبوسیم و این بوسه در واقع بوسه ایست به مزور. ما داریم اون مزور رو، دستش و پاش و وجود مقدسش رو غرق بوسه میکنیم. همونطور که در نهاد ما هست، دستمون رو به صورتمون میمالیم، به ذریح میمالیم، نمیتونم سعی میکنیم مثلا حالا اشیایی، دستمالی، چیزی داریم به ذریح بمالیم، بگیم تبرک میشه، لباسمون، بدنمون، صورتمون و اینا همش هم درسته و این اتفاقات هم میفته. در مقابل مزور، اون کسی که زائرش هستیم، می ایستیم بسته به میزان عشق و ارادت و معرفت و اون سعه وجودیمون یا احساس نیازمون یا حاجاتمون، همه اینها ما برخورد میکنیم با اونها. یعنی یک کسی که میره به ملاقات یک ولی خدا، یک انسان مقدس، با دارایی های مختلفی به این زیارت میره، عشق، ارادت، معرفت نسبت به مزور، اون سعه وجودی خود شخص، نیازهاش و احساسی که داره، حاجتهایی که داره، همه اینها رو با خودش توی زیارت میبره و همه اینها در کیفیت زیارت او مؤثره. خیلی از مردم وقتی میرن همینجوری میرن زیارت، یعنی میرن این کار رو انجام میدن. حالا ممکن است مثلا نمازی بخونن، هدیه کنن به اون کسی که زیارتش میکنن، یا مثلا صلواتی یا چیزی رو هدیه کنن به او، یا حتی هدایای مالی بدن که فوق‌العاده این هدایای مالی ارزشمند هست و پر خیر و برکت هست، هم برای دنیا هم برای آخرت انسان. این یه دسته هستش که افراد خب میرن این عشق‌بازی رو دارن، این زیارت رو دارن، خیلی هم عالی، خیلی هم ثواب داره و خیلی هم مؤثر هست. و همونطور که در جلسات گذشته عرض کردیم، واقعا نمیشه اثر و ثواب زیارت رو ماها نمیتونیم حساب بکنیم که چقدر هست و خدا چه چیزی به زائر عطا میکنه. این به خاطر اون آثار فردی و اجتماعی زیارت هست. آثار فردی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، علمی و معنوی هستش که زیارت داره. گاهی وقتا ما به زیارت وقتی که میریم زیارت نامه میخونیم. این زیارت نامه ها نوعا از طریق خود معصومین علیه السلام و بزرگان دین در اختیار ما گذاشته شده، اولیای الهی، بعضی از علما تنظیم شده که در اختیار ماست. خب در این زیارت ها داستان خیلی متفاوته. یعنی وقتی شخص زیارت نامه میخونه زمین تا آسمون فرق میکنه با اون موقعی که زیارت نامه نمیخونه. اولا خوندن زیارت همونطور که قبلا بارها عرض کردم خواندن مهم نیست. این که انسان بخونه یه چیزی رو، مثل اینکه میگم این قرآن رو خوندم، این دعا رو خوندم، توی زیارت نامه باید ما بفهمیم چی میگیم. این که علی علیه السلام میفهمد لا خیر فی قرائت لا تدبر فیها، در خواندنی که تدبر نیست خیری هم نیست، باید بفهمیم چی داریم میگیم. به قول بزرگان ما، اساتید ما میفهمودن که انسان باید زیارت نامه و قرآن رو مطالعه بکنه، اگر خواست بخونم مطالعهش بکنه، این ببینه چی داره میگه. خیلی اهمیت داره چی داریم میگیم به طرف مقابل. خب اونهایی که این براشون مهمه قیمتشون هم تو آسمون فرق میکنه. ببین یه کسی هستش که میگه من خب حالا میریم بازار، میریم خرید، میریم نمیدونم کجا، یه زیارتی هم میریم. خب حالا میریم زیارت، نهت کاری که میکنه هستش که خب حالا یه وضوعی میگیریم و میریم تو زیارت گاه دیگه زیارت میکنه. ولی یکی هستی هست که متوجه است پیش کی داره میره، کدوم محضر داره میره، براش مهمه که ادب اون محضر رو حفظ بکنه. لذا خب مثلا وقتی میخواد مشهد بره دیگه، خب مثلا میگه حالا امشب، فردا صبح، قبل از حرم یه غسل زیارتی بکنیم، غسل زیارت میکنم. حالا غیر از امام حسین که غسل نداره، میگن همون جوری جولیده و خاکالود بیاد توی حرم، بقیه ائمه غسل دارن. زیارت میخواد بره انسان، یکی از چیزهایی که مؤثر هست غسل کردن استش. خب آداب ورود به مکان داره، اینکه ما چجوری وارد بشیم. قبل از اینکه وارد مکان بشیم مثلا توی خونه چه حسی داشته باشیم، از خونه تا مسیر چه ذکری رو بگیم، کنترل دیدنی ها، شنیدنی ها، خوردنی ها، اینها بشه. مثلا لباسمون چی بپوشیم، اینا خیلی مهمه، چه لباسی به تن داشته باشیم. و مکان میخوایم بریم چه جوری وارد شیم، از کدوم در بهتره وارد بشیم، کجا بایستیم، چی بگیم، اینا مثلا هست. در زیارت جامع کبیره که حالا شما وارد میشید از همین قبیل هست. شما حالا بعد میخوایم راجع به خود جامع کبیره توضیح میدم انشاءالله مفصل. میگه که خود زیارت جامع کبیره هم یک آدابی داره خوندنش. خب خیلی خوب است که انسان این رو رعایت بکنه. نکته بعد ادب آغاز به کلام هست. خب حالا شما رفتید روبرو شدید با این مزور، زنده است، حاضر، احاطه کامل بر شما داره، تسلط بر شما داره. یک کسی نیست که اونجا یه جنازه باشه زیر اون زری و مزور ما هم توی برزخ باشه. نه، مزور احاطه کامل داره، شما به محضر او حاضر میشید. زیارت بارها اینجا عرض کردیم زیارت کاملا حقیقی است. علت این که ما نمیبینیم، مشکل از ماست که ما نمیبینیم، ما حجاب داریم. ولی اینجوری هست که اون حاضر هست و ما رو احاطه داره و میبینه. پس اون چجوری حرفمون رو شروع کنیم، زیارتنامه اینو به ما یاد میده، این ادب رو یاد میده که وقتی میخوای شروع کنی با چه کلماتی شروع بکنی، چگونه اظهار ارادت، عشق، محبت بکنی و ورود بکنی، همچنین اظهار تنفر از دشمنان بکنی. چرا تو این بخش بعدن توضیح خواهم داد. شما به محض اینکه اظهار عشق میکنید بلافاصله اظهار تنفر هم داره، چون عشق فقط زمانی صادق است که همراه تنفر باشه. عشق زمانی راستین هست که تنفر هم داشته باشه. یعنی شما وقتی که میگید دوست دارم، باید بگید از دشمنات بله بیزارم. اتقربو الی الله الیکم الی رسوله، باید براءتتم باشه. نمیشه من بگم به یک کسی علاقه دارم، از دشمنشم خوشم میاد یا با دشمنشم میتونم کنار بیام. دروغ این. عرض کردیم بارها عشق و تنفر دروی یک سکه هستن. سکه بدون درو اعتبار نداره. برای همین در اکثر زیارتنامه ها که شما وارد میشید این دو رکن با همه همیشه، عشق و تنفر، عشق و تنفر. ما خیلی وقتا خودمون رو به عشق و محبت میتونیم شاید برسونیم، لااقل قلابیشو، لااقل ادعاییشو، لااقل توهمیشو میتونیم بگیم دوستشون داریم، ولی وقتی که به تنفر میرسه میبینیم اینو نداریم، خیلی ضعیف هستیم. در تبرا ما خیلی ضعیف هستیم و این باعث میشه که عشق ما عشق صادقانه دیگه نباشه. یعنی وقتی تو تبرا نداشته باشی از دشمنان اون کسی که دوستش داری، دوری نکنی از دشمنان مزور خودت، اولیای الهی، این عشق عشق حقیقی نیست. به حال یکی از چیزهایی که در زیارتنامه ها به ما آموخته میشه همین هستش که حالا مفصل در جامعه کبیره بهش میپردازیم. یکی از چیزهایی که در خود زیارتنامه ها وجود داری هستش که کسی که زیارتنامه میخونه شأن و منزلت مزور رو میشناسه. یعنی اونجا ما بهش میمیسیم السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا ابن رسول الله، السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین، یا ابن فاطمه الزهرا، سیدت نساء العالمین. بعد کمالات خودش، بسیاری از جماعت زیارت حضرت معصومه سلام الله علیها میرید، السلام علیک یا بنت رسول الله، بنت فاطمه و خدیجه، بنت امیر المؤمنین، بنت الحسن و الحسین، بنت ولی الله، اخت ولی الله، عمت ولی الله، بنت موسی بن جعفر. یعنی در واقع توی زیارتنامه در واقع به تو میفهمونه، تو داری حرف میزنی، یک اطلاعات، یک معرفتی به تو میده که تو با کی داری حرف میزنی. اصلا این کسی که اینجاست این است. شما وقتی میری زیارت حضرت امامزاده حمزه، داداش تنی امام رضا و حضرت معصومه، اینا داداش تنیشون هم هستن، میگه یا منزاره سیدنا عبدالعظیم یبن الکاظم الکظیم، ای پسر امام کاظم که بسیار کظم قیز داشت. یا منزاره سیدنا عبدالعظیم، ای کسی که از عبدالعظیم با این عظمتش میمده زیارت تو. بعد خب شما نگاه کنید، السلام علیک یا اخ الامام، ای برادر امام، یبن امام، پسر امام. اینا اطلاعات خوبی به ما میده، میگه من میفهمم تو کی هستی. اگر اصلا حواسش باشه داره چی میگه، خیلی از حجاب ها و گرفتاری های درونیش و روابطش بین این خودش و مزور باز میشه. اصلا میرید زیارت حضرت طاهر، امامزاده طاهر علیه السلام، مقاماتش رو تو زیارتنامش میخونید اونجا که دارید صحبت میکنید، که خداوند قدر و منزلت تو رو به گونه نشون داد که بعد این قرون متطابله و سنین متکاسره، بعد از قرنها و سالها، از هر جسدک طیب و بدنک طاهر، نفش قبل که کردن این همه سال گذشت، حالا وقتی که نفش قبل کردن بدن طاهر، پاک، سالم، نورانی، اینجوری قدر و منزلت رو میشناسن. یا شما میگه شاه چراغ، شاه چراغ به کی میگیم ما؟ به شیراز نمیگیم، به احمد ابن موسی میگیم. احمد ابن موسی داداش امام رضاست، اونم همینطور. چرا بهش میگن شاه چراغ؟ چون ایشون هم بعد از مدتها که به شهادت رسیده بود و جای دفنش کرده بودن، خیلی بعد از شهادتش اون نورانیت قبرش تو تاریکی که قبرش نورانیت داشت و مثل یک چراغ روشن بود، توجه رو جلب میکرد، تا بعد رفتن بعد حالا پیدا کردن اون بدن مبارک و فهمیدن امام داداش امام رضاست و به شهادت رسیده و بهش بیان شاه چراغ. خب ببینید این قدر منزلت ها تو زیارتنامه ها میاد، تنظیم شده که شما وقتی زیارتنامه میخونی این معرفت رو پیدا بکنید. پس زیارتنامه ها یک دریایی از معرفت هست بین ما و اون اولیای الهی که بشناسیمشون اینها چقدر منزلت دارن. پس جایگاهشون رو میشناسیم، اینکه پیش خدا کی هستن اینها، اینا پیش خدا چه جایگاهی دارن، این شخص نزد خدا تو آسمون چه قیمتی داره، چه قدری داره. یا فاطمه تشفعی لی فی الجنه فان لك عند الله شأنا من الشأن. ای فاطمه از معصومه سلام الله علیها عرض میکنیم، شفاعت کن منو در بهشت که تو پیش خدا شأنی داری. بعض عبدالعظیم میگه چی؟ یا سیدی و ابن سیدی اشفع لی فی الجنه فان لك عند الله شأنا من الشأن. تو منو شفاعت کن که تو نزد خدا شأنی داری. مقامات اینها رو اونجا میگیم. زیارتنامه میفهمیم که اینها چه جایگاهی پیش خداوند و در نظام خلقت دارن، اصلا جایگاه اینا در نظام خلقت چیه، که کاملشو مثلا در زیارت جامعه داریم. من اراد الله بدع بکم، هر کس بخواد به خدا برسه در ورودی شما هستید، هر کس بخواد به معرفت خدا و با ارتباط با خدا، به عرفان خدا، به عشق به خدا برسه از طریق شما امکان پذیره، غیر از این امکان پذیر نیست. حملت کتاب الله، اوصیاء نبی الله، ذریت رسول الله، هی میگی مقامات اینا رو میگی اینا کیا هستن اصلا، تراجمت وحی الله، هی جایگاه اینها، مقام اینها، شأن اینها، کار کرده اینها در نظام خلقت رو بیان میکنم. اصلا خاصیت وجود معصوم در نظام خلقت چیه؟ بکم فتح الله و بکم یختم و بکم ینزل الغیث. با شماست که بارون میاد، بدون شما بارون امکان آمدن بارون نیست. خدا همه فتح ها رو با شما انجام میده، همه بستن ها رو با شما انجام میده، ختم ها با شماست، شروع ها با شماست. اندکم ما نزلت بهی رسولو و هبتت بهی ملائکتو. در نزد شما یه چیزی هست، یه جایگاهی هست که پیامبران به خاطر اون مبعوث شدن، فرشته به خاطر اون مقام شما نازل میشن و و و خیلی چیزای دیگه است. صدها گزینه است که حالا علتشون هم دونه دونه من توضیح میدم برای شما که اینا اصلا برای چی هست، کارکردش چیه، خاصیتش چیه. میرسیم انشالله در زیارتنامه هایی که از چیزهایی، چون زیارتنامه متن آموزشی و معرفتی هست، متن سلوکی هست زیارتنامه ها. وقتی میخونیش دستتو میگیره، از یه جا میبرده تا مقام اون کسی که درختی به زیارتش بکنه، قشن راه رو بهت یاد میده از کجا برو تو برسی به ایشون. پس زیارتنامه ها دستورالعمل زندگیه، مثل زیارت عاشورا که من گفتیم منشور حیات شیعه است. 400 جلسه ما شرحش کردیم این زیارت عظیم و عاشورا در حرم حضرت عبدالعظیم سالهای گذشته، برای اینکه خب سبک زندگی ما رو تعیین میکنه، مشخص میکنه که شما چجوری میتونید به اون زائر مزور برسید. این مقام مقام شماست. اگه میگی این انقدر بزرگه، انقدر عظیمه، انقدر جایگاه داره، تو هم همینطور هستی. اگه اینجوری نبود که نمیری به امام بگی اسأل الله ان یبلغن المقام المحمود لکم عند الله، من از خدا میخوام که منو به همون مقام پسندیده که شما نزد خدا دارید برسونه. خب چجوری تو زیارتنامه مشخص شده که شما چیکار بکنید که به اون مقام برسید. علی علیه السلام فرمود هر کس منتظر حقیقی امام زمانش باشه با من و هم درجه من محشور میشه. یه ذره به این کلام فکر کنید یعنی چی؟ کمی فکر کنیم. با من و هم درجه من محشور میشه اگر منتظر امام زمانش باشه. منتظر کیه؟ چه داستانی منتظر داره؟ ده ها شرط باید توی یه نفر جمع بشه، تازه بهش بگن این چی هستش واقعا؟ منتظر امام زمانه. اگر یک کسی تونست خودشو مقام انتظار برسونه، هم درجه امام زمان و هم درجه امیرالمومنین مشهور میشه. چه جوری؟ میگه که بازم همین سبک زندگی رو مشخص میکنه. شما به سید الشهدا میگید اسال الله ان یجعلنی معکم فی الدنیا و الاخره، از خدا میخوام دنیا و آخرت با شما باشم. چه جوری؟ با تو زیاته خود زیات عاشورا کاملا مشخص کرده، یعنی چیزی رو مبهم نگذاشته، دقیقا بهت میگه مقامت مقام امام حسینه، میتونی به مقام امام حسین برسی، میتونی با امام حسین مشهور بشی، راهش هم تو زیارت به شما یاد میده. پس در واقع زیارتنامه های متن آموزشی، علمی، معرفتی و سلوکی است. حالا این زیارتنامه ها به ما اینو یاد میدن، پس سبک زندگی رو بیان میکنن. حالا این زیارتنامه ها چند جورن؟ یه موقع از شما زیارت تک تک امام ها رو دارید و معصومی رو دارید، یه وقت زیارت جامعه دارید. جامعه یعنی شما میخوای با این 14 معصوم یا با ائمه کاملا صحبت بکنید. این ظرف میخواد، یعنی کی علاقه پیدا میکنه که یه دفعه 14 نفر رو ببینه، به زیارت بره و ملاقات بکنه، باشون حرف بزنه؟ کسی که چی داشته باشه؟ سعه داشته باشه، وسعت داشته باشه نفسش، بتونه با 14 تا با 12 تا امام روبرو بشه و بعد باهاشون حرف بزنه. اونم یه حرفایی در وزان زیارت جامعه کبیره. با این اندازه این روح میخواد، وسعت میخواد. حالا این زیارت های جامعه بعضیاشون نیم صفحه است، یه صفحه است. شما وقتی میخونی کل معصوم ها رو میگی، ولی مثلا در حد یه صفحه. ما زیارت جامعه های کوچیک داریم، یه جامعه ای هم داریم که جامعه مثل جامعه کبیره طولانی ترین از کبیره است دیگه. شما چندین صفحه هست تو شما اینو بخونیدش، چون حرف داری باشون میخوای بزنی، حرفت هم دوست نداری کوتاه کنی. بعضی از زیارت ها هستش که زیارت جامعه است، یعنی شما وقتی میخونی با هر 14 نفر یا با هر 12 نفر سخن میگی. بعضی از زیارت ها هستش مخصوص امام خاصی نیست، از این جهت بهش میگن جامعه. مثل چی؟ زیارت امین الله، السلام علیک یا امین الله فی عرضه، اینو دارید میگید و حجته و علی خلقه، میخونید. هر حجتی رو خواستی میتونی با این زیارت بخونی. یه موقع اصلا این زیارت زیارت جامعه هست به این معنی که نه، اصلا خودش خطابش با کل هست، السلام علیکم یا اهل بیت النبوه، یا ائمه الهدى، اصلا یه دفعه شما خطابت با همشون هستش. بعضی ها مثل زیارت جامعه کبیره برای کسایی است که دلتنگی هاشون، معرفتشون، عشقشون، ارادتشون بیشتره، دوست ندارن زود برن ملاقات و برگردن. آدم وقتی یک کسی رو دوست داره، دوست داره هی حرف زدن رو باهاش کش بده، یه چیز طبیعی است. امکان نداره یک کسی رو دوست داشته باشه و بگه خب برم بگم خب سلام خداحافظ. ممکنه اون کسی که ما دوستش داریم همچین فرصتی نداشته باشه که ما بتونیم اونجور که دلمون میخواد پیشش باشیم. خدا رحمت کنه که از اولیای خدا استاد ما، از اساتیدمون، من هر وقت سعی میزدم بهش دلتنگ که میشدم شدید، سعی میزدم دیگه بیتاب میشدم، میگفتم که میخوام بیام خدمتتون، اجازه هست یا نه؟ میگفت بیا، ولی فقط برای یه چای خوردن. خب مشغول بود، گرفتار بود، نمیتونست که. از اولم چونهشو میزد، یعنی میگو بیا یه چای بخور و برو. یا بعضی دیگه از بزرگان اولیاء الهی بودن که اون سالهایی که من هنوز قم مشرف نشده بودم و نقل مکان نکرده بودیم زندگیمونو اونجا، در 12 سال، خب این کلاسی که الانم هست، کلاس استادمون که چهارشنبه هست، به خیلی از عزیزانم گفتیم بیان شرکت کنن، ولی همت خیلی ندارن کسی. یه تعدادی از عزیزان هستن در 20 نفری همیشه میان اون کلاس رو، ما خودم هم تنها میرفتم این 10-12 سال. بعدش میرفتیم خدمت یه ولی خدایی بود دیگه، ایشون هم دیگه به مزاحمت ما عادت کرده بود، میدونست ما هر چهارشنبه شبا میریم در خونش، میرفتیم خدمتشون میشستیم یه چایی میبودن و یه چند دقیقه میشستیم و یه احوال پرسی میکردیم. احوال پرسی یعنی در واقع ما خیلی احوال ایشون رو میپرسیم، ایشون خیلی احوال ما رو میپرسیم، یعنی دقیقا به ما میگفت تو این هفته چی گذشته به ما، یا مثلا باید چی کار بکنیم. روح شاد، خیلی مرد با وسعتی بود رحمت الله علیه، یعنی محضر همه علما و بزرگان اولیاء الهی صلوات خط بفرمایید.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
ما دیگه میدونستیم مثلا سهمیمون از ملاقات ایشون مثلا 10 دقیقه است، دیگه خیلی بخوایم پر روی کنیم یه ربع دیگه، بیشتر از این درست نیست، گناه داره، معصیت داره که نشستنش مزاحمت برای آدم اینجوری. دیگه میدونستیم، ولی خب اون دیگه یه ربع با جون و دل میشست جواب میداد، میرفتیم میشستیم. خب جامعه کبیره مال کسی است که خیلی حرف داره، میخواد بشینه، نمیخوادم بلند شه به این راحتی، دلتنگی زیاده، اشتهای زیاده، حرفای زیاده، صدر داره، روحش خیلی وسیعه، گرسنش هست به شدت، تشنگی شدیدی داره، آتش زیادی به این ملاقات و هماغوشی و از خواهم خدمتون عشق بازی داره و نیمده که به راحتی بره. خب حالا اینو گذاشتم برای اونایی که اشتهاهاشون خیلی زیاده، برای همینم تو مفاتیح شما مراجعه کنید، تو معرفت نفس اینا دیگه درس دادیم. شما دعاهای نیم خطی داریم، نیم خط، یک کسی میخواد با خدا یه حرفی بزنه ولی کل عشقش و دلتنگیش و حرفش و همه چیزش نیم خطه. نیم خطی هم خود براش تنظیم کرده معصوم، اگه خواستی با خدا حرف بزنی نیم خط، یعنی چند ثانیه؟ 5 ثانیه. 5 ثانیه به ما وقت داده خدا که باش حرف بزنیم، بعد دیگه هی 5 ثانیه زیاد شده. تا کجا؟ تا اونجایی که تو مثلا 1 ساعت، 2 ساعت، 3 ساعت، یه شبانه روز و بیشتر یه 40 بشینی حرف بزنی، هر چقدر دلت میخواد. وسعت داده، جا داده به این ارتباط. پس بیرسه بیرسه تو سلیقت چقدره، میلت چقدره. خدا برخلاف بقیه علما و اولیا که وقتاشون محدوده، اولیاء الهی، اونها که ائمه، امامزاده ها، وقتاشون محدود بله نیست، میشینه هر چقدر دلت بخواد باش حرف بزنی، که این رمزش هم بعدن توضیح میدم براتون، خیلی مهمه ها. شما الان میری پیش امام رضا صبح تا شب، شب تا صبح باش حرف میزنی، اصلا حوصله سر نمیره، قشنگ هم میشنوه اشهد و اعلم و ان رسولک آم و اولیاک احیا اون اندکه یرزقون، یرمون مقام یسمعون کلامی، میبیننم و میشنون و یرادون سلامی، جواب سلام هم میدن. اصلا امام رضا اصلا حوصله سر نمیره شما بری یه سال بشینی باش حرف بزنی، امام رضا برات تو یه گوش یه ساله میذاره میگه بشین هرچی میخوای بگی. رمز داره این که چطور شما میتونی بری با معصوم یا با خدا ارتباط طولانی برقرار کنی، هم تو دسترسه، هم فزدر رو نمیبنده، هم حوصله‌اش سر نمیره، هم دوستت هم داره، اتفاقا هرچی هم بیشتر بهتر، هرچی بیشتر بهتر. برخلاف علما، اولیایی که زنده هستن، عالم یه وقتی میرید نه محضر عالم خیلی آداب داره، اگه کسی میخواد کار علمی موفق کنه حتما اون 40 جلسه آداب متعلم و تربیت که ما داریم بحث داریم اونو حتما همه گوش کنه، کسی کار نکنه ممکنه چند سال هم درس بیاد بعدم بفهمه چیزی گیرش نیومده، یعنی آفت بخوره. اون آداب خیلی مهمه که حتما 40 جلسه است آداب تعلیم و تعلم. یا حق عالم این استش که وقتی میخوای ازش سوال کنی زیاد سوال نکنی ازش، یا نمیدونم رابطت چه جوری باشه، خیلی دنگ و فنگ داره که بخواد آدم با یه عالمی حرف بزنه، یه سوالی بکنه، چه جوری سوال کنه، چقدر سوال کنه حرف ده. خدا اینجوری نیست. خدا وقتی میخوای باش حرف بزنی هر چی دلت میخواد بگو. الذین، چقدر قشنگه، یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم، ایستاده نشسته خوابیده، اصلا بی ادبی هم نیست، ایستاده نشسته لم داده خوابیده، خوابیده و علی جنوبهم تو رخت خواب. خدا میگه بیا من سرتو بذار رو پای من، سرتو بذار رو پای من، به جای این بالشه هر چی دلت خواست با من حرف بزن، منم میشنوم، همینجوری بعد لالایی میخونم، نوازشت میکنم تا خوابت ببره. این خدای ماست. حالا چرا اینجوریه تو نظام خلقت؟ چرا نفس میتونه یه ارتباطی برقرار کنه که طرف مقابل حوصله‌اش سر نمیره؟ با اینکه به ما هیچ نیازی هم، بله، به ما نیازی نداره اصلا، ولی میپذیردت، قبولت میکنه و میشنوه. هر چقدر هم بخوای حرف بزنی پست نمیزنه، هر چی بیشتر اتفاقا بهتر. چجوری تو میتونی وصل بشی؟ این یعنی چی؟ که تا نیت میکنی وصل میشی، هر وقت بخوای بری هست. آه؟ لازم نیست بری مشهد، همینجا میگی السلام علیک یا علی ابن مسر رضا، اتصال برقرار میشه. این تو نظام خلقت یه فرمول داره دیگه. آه؟ یه فرمول داره. چجوریه شما میتونید اینجوری اتصال برقرار کنید؟ اصلا این داستان امام رضا کجاست که من همینجا میتونم بگم، همینجا میدونم داره میشنوه، کجاست پس امام رضا؟ اینا رو میرسیم اینشارو تو زیارتنامه. اینا باید اینا رمزهای خلقت. اصلا امام رضا الان کجا؟ من میام السلام علیک یا علی ابن موسی رضا. چجوریه در اروپا، آمریکا، آفریقا، اونجا میگه السلام علیک یا علی ابن موسی رضا، همونجا هم میشنوه، اجابت هم هست، همه چی اتفاق هم میفته، سیبم وصل. پس این اندازه های زیارتنامه هاست. زیارتنامه های گوناگونی ما داریم. نکته بعد بیان آرزوها و دعاهاست. به ما یاد میدن که وقتی میخوای بیای تو محضر ما کوچولو نباش. نوع آرزوهات و هوساتو، چون گفتیم قیمت هر کس بر اساس چی تنظیم میشه تو نظام دنیا و آخرت؟ هوسهاش و آرزوهاش. این هوس‌ها و آرزوهای یه نفر هست که قیمت یه آدم رو مشخص میکنه، جمادی، گیاهی، حیوانی، عقلی یا فوق عقلی. این حد تو رو مشخص میکنه. شما تو زیارت عاشورا دستای من نگاه کنید، تو زیارت عاشورا یه دونه آرزوه تو این چهار مرحله اصلا وجود نداره. تمام اول تا آخر زیارت عاشورا همه چیش مربوط به بخش فوق عقلانی توست که فرزند امام حسینی، و آرزوها در حد ارتباط بین تو و بابات و تو و امامت و تو و غایت و هدفته. اصلا نمیاد پایین. اصلا تو زیارت هاش مثلا بعضی از زیارت ها هستش که شما وقتی که میخونید بحثای علمی داره، بحثای حیوانی داره، بحثای گیاهی داره، بحثای جمادی هم داره. شما وقتی زیارت امامو میخونید بعد از زیارت جامعه میرید زیارت آلیت المزامین، دعای آلیت المزامین من گفتم همه بخونن دیگه، این خیلی مهمه. آلیت المزامین رو که میخونی میبینی اونجا از شیر مرغ تا جون آدمیزاد هر چی میخوای هست. نمیدونم پول میخوام، خونه میخوام، اینو میخوام، برکت میخوام، بعد برای خودم هم، نه همه خاله هام، خاله زاده هام، عموام، عموزاده هام، داییام، دایی زاده هام، عمه هام، عمه زاده هام، همه رو داره دیگه. عمامی، خالاتی، همه رو میگه، ضراری هم، خانواده شون، نمیدونم شاگردام، استادام، دوستام، اونایی که تو شرق و غرب عالم هستن، اونایی که مردن، اونایی که زنده هستن، هیچ کاری نمیذاره شما در همه چی هم میخوای. خیلی عالی، برای همیشه عالیت المزامین. از خواسته های فوق عقلانی داری تا خواسته های چی؟ مالی. مالن کثیر را به من مال کثیر بده، خیر و برکت بده، هر چی هم داری ازم نگیر. او خیلی عالیه این دعا، معرکه است. اگه کسی میخواد کاملا تخلیه بشه باید آیت المزامین بخونه. اگه کسی خواست تخلیه بشه تو حرم، یعنی بره تو حرم راضی بیاد بیرون، آیت المزامین رو باید بخونه، اگه نخونه نمیتونه بیاد بیرون. بیاد بیرون رو حواس منگی داره، گنگی داره، گیجی داره، تخلیه نشده. تا تازه وقتی هم میری کنار ذریح عرض حاجت میکنی باز تخلیه نمیشی. خب اصلا رفتی چی گفتی بهش؟ رفتی گفتی زن میخوام، شوهر میخوام، نمیدونم شفا بده، نمیدونم مشکل درسی مو حل کن، یه چیزی خواستی. آلیت المزامینه که میخونی کاملا راضی ارضا شده میای بیرون. اونایی که عربی بلد نیستن فارسی میخونن، یادتون نره. در زیارتنامه ها سطح توقع ما رو از خودشون خیلی بالا میبرن، هی ما رو میکشن به کجا؟ به جنبه های فوق عقلانی، جاودانه و ماندگار. یعنی علاوه بر اینکه این بخش های پایینی رو خوب ارضا میکنن، ولی سطح توقع تو رو میارن بالا. سبک زندگی تو، قیمت تو، خواسته های تو، هوس های تو، آرزوهای تو، اینو هی میکشه بالا، میکشه بالا. تا کجا؟ تا اونجایی که روت میشه، خجالت هم نمیکشی، میگی امام حسین من مقام تو رو میخوام. لبخند امام حسین، لبخند ائمه به شما زمانی است که بفهمن این بچه‌شون راست راستی هوس مقامشون رو کرد. شروور نمیگه، دروغ نمیگه، پرت و پلا نمیگه، صادقانه داره میگه من دیگه اونو میخوام. اگه یه کسی، بارها گفتم، بتونه یه بار زیارت عاشورا رو از اول تا آخر راست بگه، راست بگه یه بار، با خود اهل بیت مشهور میشه. اگه کسی بتونه از اول که شروع کرد گفت السلام علیک یا ابا عبدالله تا سجدهش راست بگه، قلب خودش هم گواهی بده که داره راست میگه، تمام کار. خیلی چیزا شما میخواید، اونا میگن بخواید، ای بی‌نده، پول میخواید، همسر میخواید، نمیدونم هر چی که میخواید بخواید، بالاخره اونا باب الحوائج هستن. ولی میگه قیمت تو این از زمانی قیمت داری تو پیش ما که شما خود ما رو بخواید. هر وقت گفتی خودتو میخوام تمامه، مقام تو میخوام، جایگاه تو و حشر با تو رو میخوام. ولی اگه اینو گفتی تازه اول داستانه. میگه حالا میخوای شروع کنی، پس چی؟ اللهم اجعل محیای محیا محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل. سبک زندگی تو باید تنظیم کنی دیگه، دیگه انتخابات، ارتباطات، رفتارات، اخلاقت، منشت، زن دارید، شوهر دارید، نمیدونم همه چیت باید با اونو تنظیم کنی دیگه. نمیتونی بگی من اینجوری هم، ما اینجوری عادت کردیم، ما نمیدونم رسممون اینجوریه، ما ترکا اینجوری هستیم، ما لورا اینجوری هستیم، ما اصفهانی ها اینجوری هستیم، ما شیرازی ها اینجوری هستیم، ما ایرانی ها. اصلا دیگه این حرفا دیگه نداریم. اگه گفتیم میخوام اون مقام برسم، میگه خب اینها این راهشه، بیا تا برسی. زیارتنامه دست ما رو میگیره، گام به گام میبره تا اونجایی که تو میخوای و تا اونجایی که لایقش هستی، قیمت توست، ما رو تا اونجا میبره. حالا سوال اساسی این است که شما تو زیارتنامه که میخونید میگید شما اینید، شما اونید، شما اینید، شما اونید، نمیدونم هی مقامات، درجات، شخصیت های اینها رو میگید، این به چه درد ما میخوره؟ السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و موضع الرساله و مختلف الملائکه و معدن الوحی و نمیدونم چی 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 چی، میای 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 میای، خزان العلم، تراجمت الوحی، هی میگی میگی. یعنی چی این؟ الان خوندنش چه خاصیتی برای ما داره؟ گفتن این حرفا تو نظام زندگی ما این چه جایگاهی داره؟ خیلی ها میگن حالا این خونده، حالا ما اینو نخونیم، اونا که نخوندن به کجا چشون شده؟ اونا که خوندن چی؟ سوال مهمیه این که این نوع مقامات، مدارج، درجاتی که ما میخونیم فلسفهش چیه اصلا؟ که این انشاءالله بعدا در موردش سخن خواهیم گفت. پس فعلا تا اینجا باشه، تا انشاءالله از جلسه بعد یواش یواش میخوایم ورود کنیم به خود انشاءالله زیارت خود اصلا این زیارت جامعه چی هست، سندش چیه، داستانش چیه، تا انشاءالله یواش یواش برسیم. الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله